از اینجا بحث ما شروع شد که آقا کی به علما، روحانیون، آخوندها، هر چی شما بگید، این وظیفه رو داده و این تکلیف رو کرده که اینا برن حکومت تشکیل بدند؟ کی به آقایون گفت شما برید حکومت تشکیل بدید که بعد حالا این همه مسائل در دنبال داشته باشه؟ نمیشد یک حکومت دموکراتیکی، چیزی، مشروطه‌ای، فلانی باشه و مثل خیلی از کشورهای دینی دیگه احکام اسلام رو هم پیش ببرن؟ مثلا اول باید سنگمون رو با هم وابکنیم که ما حاکمانمون رو، ما مسلمین حاکمانمون رو از جانب خدا تعیینش رو میدونیم یا خودمون؟ این نکته مهمیه. خب خیلی ها تا پیغمبر رو اومدن 10 سال حکومت حضرت رو هم تحمل کردند، اما از 10 سال بیشتر دیگه نیومدن با سیره پیغمبر، گفتن آه تا اینجا دست شما درد نکنه، رسول الله زحمت کشیدی، لطف کردی، اینجا به بعدش با خودمون. اولی الامر منکم یعنی خودمون، هر کی تو خودمون زور شمشیرش چربید حکومت رو گرفت، ما اسمشو میذاریم خلیفه و بعد هم میگیم کسی هم حق مخالفت نداره چون حتما خدا خواسته خلیفشه. خیلی قشنگ طنزه. اتو خودمون یکی با شمشیر میشه خلیفه، بعدم حق اعتراض هم کسی نداره چون حتما خدا خواسته. ما که شیعه این نبودیم، ما گفتیم خیر، رسول الله حکومتش من عند الله، بعد از او هم اولی الامر منکم رو خود رسول الله باید تعیین بکنه، که تعیین هم کردند. همون چیزی که ضرورت ایجاب میکرد بعد رسول الله پیامبر حکومت رو یهو رها نکنه، براش یه سازوکاری درست بکنه، هرچی شیعه همونجا میگه، شیعیان هرچی اونجا میگید باید بعد از امام 12 هم همونو بگید. به همون دلیلی که رسول الله نمیتوانست بگه خب ما تا اینجا بودیم، اینجا بعد با خودتون، قاعدتاً ولی عصر و امامان معصوم ما هم اونقدر دلسوز بودن برای امت که اونها هم یهو نگن آقا اینجا به بعد دیگه با خود به ما، چه ما کارمونو کردیم. اگر اینطور میشد ما امروز حجت داشتیم بر خدای متعال که خدای ما بی دین میشیم چون تو کسی رو نذاشتی امورات دین رو رد و فتح کنه. شما یه گله گوسفند میخوای دست کسی بدید، چوپان و فلان و تدارکی میبینی براش. چطور امت رسول الله رو ول کردی اونم 12-13 قرن؟ حالا اما میخوای دیندارم باشیم ما حجه. اما الان برعکسه، خدا میگه چون من اون روز فکرشو کردم امروز من بر شما حجت دارم. این چه وضعیه؟ پس نکته اول، ما شیعیان معتقدیم که حکومتها و حاکمان باید من عند الله باشن، من عند الله باشن. خب کجا به ما این رو گفتن؟ ما شیعیان از خودمون در میاریم این حرفا ذوقیه یا نه اهل بیت واقعا گرا رو به ما دادن؟ اینجا گفتیم برید اوائد الایام نراقی رو ببینید، نگیم امام شروع کرده، چاپ هم شده ولایت فقیه در کتاب اوائد الایام. برید آراء محقق کرکی رو ببینید زمان صفوی، اینها رو توضیح دادیم، بریم یه نگاهی کنیم، بریم ببینیم اگر فقهای بزرگ ادعای این ولایت رو نداشتن چرا انقدر میکشتنشون؟ آه شهید اول و شهید ثانی اگه این آخوندای خونسای ما بودند که میگفتن حاج روح‌الله چرا شلوغش میکنه، اونا اگر علماء سترگ ما اینطور بودن که چرا کشته میشدن؟ معلومه اینطور نبودن، مثل حاج روح‌الله بودن که یا تبعید میشدن یا کشته میشدن. حالا حکومت باید میومد به اینها سوبسید هم میداد که دمت گرم، مردم رو سر کار میذاری با این حرفای خونسا. اینطور نبود. شهید ثانی رو سر بریدن، جنازش هم سوزوندن، ریختن تو دریا، اثری هم نمونه. مرحوم علامه امینی یه کتاب داره 300-400 صفحه است به نام شهداء الفضیله، دیدنیه. فقط فهرست علمای شیعه است که در راه همین امر کشته شدن، بخونین دیگه. پس این حرف حرف من در آوردی نیست امام درست کرده باشه، در طول تاریخ شیعه بوده. خب کجا اهل بیت به ما گرا دادن که بعد ما چی کار کنید؟ چند تا روایت رو خوندیم، فقط برای تکرار عرض میکنم. گفتم آه فرمودند الفقها ها امنا و رسول، فقیهان جانشینان انبیان. در چی؟ بر فقها ها وحی میشه که نمیشه، کتاب دارن که ندارن، معجزه دارن و که ندارن. پس چیه انبیا قراره به اینا برسه؟ همین اجرای احکام، اجرای احکام، اجرای احکام. العلماء ورثه الانبیا، قراره یه چیزی از انبیا ارث برسه به علما. این چیه؟ فرمودند ان مجار الامور به ید العلماء، مجاری امور امت ما بعد از ما دست علماست. رفتند گفتند یا صاحب الزمان شما نیستید، ما به کی مراجعه کنیم؟ فرمودند فاما فی حوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیثنا، ما نیستیم، مراجعه کنید به کسانی که آثار شیعه رو خوب برش مسلطن. شبهه، آقا چرا این همه پیچوندن؟ خب یهو میگفتن حکومت رو بدید به فقها، نه؟ چرا اینقدر الفاظ مبهم گفتن؟ چرا گفته فرجعو؟ خب میگو برید حکومتتون رو بدید به فقها. چرا نگفته؟ چون اگه میگفت امروز یه آخوند رو زمین نذاشته بودن جریان قدرت. این تقیه است. شما میدونید حتی امامان ما در مقابل خلفای بنی العباس تقیه میکرد، نمیگفتن ما دنبال حکومتیم. میدونید امام صادق وقتی از دنیا میره، منصور یکی رو میفرسته تو تشکیلات، ببینید اون وصیت نامه رو واز میکنن جانشین مقرر کرده یا نه، همونجا سرش رو بزنید. در تقیه بودم، لذا فرمودن التقیه دینی و دین و آبایی. دین ما اهل بیت تقیه است. حرف رو اگر رک گفته بود حکومت برای فقه هاست، بدونید یک فقیه در تاریخ زنده نمیموند، یک فقیه نمیموند. ولی این گرایی که دادن یعنی همین دیگه، حکومت دیگه. خب حکومت در تمام این سالها تشکیل نشد توسط فقها. چرا؟ به نظر میرسه هر دوره هنوز فقیهان امید داشتن که فلان حاکم حاکم خوبی، راست میگه، او به اسلام عمل میکنه. محقق کرکی درباره شاه اسماعیل و شاه طهماسب همین تصور رو داشت. مجلسی ها درباره شاه سلطان حسین همین تصور رو داشتند. در هر دوره فقها ها فکر میکردن این آدم متدینه گوش میده. امام هم اوائل شاه رو نصیحت میکرد. اینجور نبود که بگه حالا ما سینه چاک حکومتیم، بپر بریم حکومت رو بگیریم. نه، امام میگه آه شاه، من به تو نصیحت میکنم، کاری نکن که اگر رفتی مردم مثل پدرت شادی کنن. به قانون اساسی مشروطه عمل کن. برید بخونید صحیفه امام رو. قانون اساسی مشروطه چه فرقی داشت با قانون اساسی زمان شاه؟ فرق عمدش این بود که تمام قوانین باید به تأیید فقها طراز اول تهران میرسید، یعنی اسلامی میشد و نکرد شاه. امام تجربه ای که از تاریخ دید گفت کسی نمیاد برای اسلام دل بسوزونه. اگه میخوایم چیزی از اسلام بمونه، ما باید خودمون رو نابود کنیم و خرج کنیم. یک پیرمرد 74 ساله دیگه دنبال چیه؟ دیگه دنبال قدرت بود که ساخت و پاخت میکرد. سال 42 مرجعیتی به هم میزد امام دیدنی، دیگه دنبال قدرت بود. 15 سال آوارگی تحمل نمی کرد که تبعید نمی شد. نه، این یک اجبار بود، یک اضطرار بود که اگر می خواهی از اسلام چیزی بمونه باید بری تو میدون. این بنیان ولایت فقیهه. بهترین کتاب در ولایت فقیه رو کی نوشته؟ آیت الله منتظری. 4 جلد عربی، 9 جلد فارسی. ترجمه هم شده، کتاب سال هم شده. ولی خودش نتونست ملتزم بمونه. چون تحمل ولایت کار دشواری آقا. تحمل ولایت. ماها که الان دیدی همه دم از امیرالمومنین میزنیم، اگه اون روز بودیم معلوم نبود بتونیم تحمل کنیم. سردارای جمع میگفتن ما سردار بودیم، چرا حقوق من رو با این خادم مسجد یکی میدید؟ امیرالمومنین این کارو کرد. بزرگترا بهمون فشار میومد یا نمیومد؟ من در بدر جان فشانی کردم، من در احد جان باز شدم، من ال شدم، من بل شدم، بعد با این بچه به من یه حقوق میدی؟ در صورتی که امیرالمومنین گفت بهره همه از بیت المال مساوی است، ولو تو ام المؤمنین باشی. 12,000 درهم و دینار میگرفت، کردش قد یه دونه زن معمولی، جمل به پا شد. یه قد میفهم تحمل ولایت سخته. کتاب مرحوم آقای منتظری کتاب به غایت خوب و کاملی است. یه نگاه بکنید میبینید عجب بنیانی امامان ما گذاشتن برای اینکه شیعه در این گلوگاه سخت آخرالزمان بیپناه نشه، ولایون نابودمون میکردن. برید ببینید شیعیان لبنان 40 سال پیش چه وضعی داشتن. شیعه در لبنان یعنی گدا. شیعه در لبنان تا 40 سال پیش یعنی مفلوک، یعنی بدبخت. مرحوم امام موسی صدر رفت اونجا اون معرکه رو به پا کرد با کارهای خیریه. اون قدرت فقها رو امامان ما طراحی کردن برای امروز. شیعه در این منطقه یعنی مزدورترین کشور نسبت به نیات آمریکا. مگه ما این نبودیم؟ و کی این رو برگردون؟ کی این عزت رو داد امروز؟ که شیطان بزرگ کوچه پس کوچه های بغداد و دمشق و لبنان و فلان باید دنبال ماها بگرده ماها رو بکشه، چون میدونه که ماها ولکنش نیستی. خب این خطیست که فقاهت به ما یاد داد. کجا قبل این حرفا بود؟ این نکته بس. انجمن حجتیه میگه این حرفا کجاست؟ ما روایت داریم که در دوران غیبت هر علمی بلند شود این علم علم طاغوته. خدا رحمت کنه امام عظیم‌الشأن در یک نیمه شعبان تو همین جمارون اینو مطرح کرد، گفت اینها بی سوادن، نمیفهمن. این علم و رایت منظور علم ادعای مهدویت. تا زمانی که اون علائم حتمی ظهور روشن نشده هر علمی علم طاغوته، و الا کجا گفتن اجرای احکام شیعه میشود طاغوت؟ آقا 6,000 آیه قرآن باید معطل بماند 14 قرن تا ببینیم ظهور کی میاد عملش کنیم. پس برای چی خدا فرستاد؟ چرا زحمت دادی خدا میذاشتی بعثت و اینا رو 14 قرن بعد انجام میدادی؟ اگه قراره همش معطل بمونه، معلومه بنا نیست معطل بمونه، بناس اجرا بشه. روشن فکرترها، حالا این انجمنی ها روشن فکرترها میگن حکومت یک امر تخصصیه، اقتصاد داره، جامعه شناسی میخواد، فرهنگ شناسی میخواد، دیگه چی میخواد؟ بگید حکومت داری؟ دیپلماسی میخواد، سیاست خارجی باید با 6 کلاس سواد، رئیسی میخواد کشور اداره کنه. این روشنفکترها اینجوری میگن با 6 کلاس سواد شما میخواد کشور اداره کنی؟ شما زبان دنیا رو میفهمید یا ما مثلا این حرفا؟ این جوابش چیه؟ خیلی جالبه. الان در اگر ما رهبرمون اقتصاددان بود، جامعه شناسا میگفتن مگه با اقتصاد میشه جامعه اداره کرد؟ اگه یه سیاست مدار بود مگه کشور فقط سیاست اقتصاد نداره؟ ها هر چی بذاری این گیر و اون گروه دیگه بهش میدن. و اتفاقا این نکته رو دقت کنید، آقا با ماشین حساب، با همین ماشین حساب چهار عمل اصلی، بله، یه برج میسازن محاسباتش رو با چند عمل اصلی انجام میدن؟ با همین ماشین حساب. کشتی میسازن یه ماشین حساب دیگه میارن یا با همین ماشین حساب میسازن؟ بمب اتم میسازن محاسباتش رو با همین ماشین حساب یا یه ماشین حساب بمب اتم ساز میارن؟ بابا اگر کسی عقل سلیمی داشته باشه و چارچوبه ها رو بشناسه، او هر کار میتونه بکنه. اگر به یک اقتصاددان که بذاریدش قله یک کشور، از علوم سیاسی کسی بخواد بیاد بهش یه گرایی بده، او قدرت تجزیه تحلیل داره یا او اقتصاددان فقط؟ خدا رحمت کنه فلاسفه بزرگ رو، این آثار رو بی خود نذاشتن، از مرحوم ملا صدرا و شیخ الرئیس و تا آقای مصطفی، برید ببینید اینها کلماتی رو که نقل میکنن، هم خودشون هم از ارسطو و افلاطون، این جملات ریشش برای ارسطو و افلاطونه. اون موقع میگفتن ارسطو و افلاطون میگفتن حاکم یک جامعه موفق حتما باید چی باشه؟ فیلسوف باشه. چرا؟ چون اگر او عقل متکاملی داشته باشه مثل اون ماشین حسابه، تمام مشکلات رو مشاورین در حوزه‌های مختلف به اون نتایج رو میدن، او پردازش میکنه، تصمیم میگیره. ما هم همین فیلسوف رو قائلیم ها، ما همین فیلسوف رو قائلیم. امروز اون چیزی که میگیم ولایت فقها، یعنی کسی که چارچوبه‌های خدا را دانست. اگر اقتصاددان ها اومدن گفتن ما میخوایم یه نظام بانکی درست بکنیم ولی گریزی از ربا در اون نیست، او میپذیره یا نمیپذیره؟ اقتصاددانی که نمیپذیره، خیر، میگه آه من خداشناسم، من کتاب الله رو حجت میدانم، در کتاب الله گفته ربا به ای نحوین کان مردود، تمام تمام، همون ماشین حسابات چهار عمل اصلی. اگر آمدید گفتید آقا نیم متر زمین کشور رو بدیم در ازاش چی بگیریم، اجازه میده یا نمیده؟ استاد دیپلماسیه کجا درس خونده؟ در قرآن. میگه قرآن به من گفته است لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، نباید کافرین بر مسلمین ذره ای تسلط داشته باشن. اسمش FATF بشه، من اصلا نمیگم این چی هست، اگر تسلط ایجاد میکنه من میذارم کنار. اگر اقتصاددانها اومدن گفتن آه سیاست کشور باید به نحوی چیده شه که ما به اون قله اقتصادی برسیم ولو طبقات محروم زیر چرخ اقتصاد له بشن، این جملات رو یادشونه بزرگترا، ولو یه عده از تهران برید دیگه، تهران جای این بازیانی، برید پاشید شما از تهران برید، می نمیگفتن؟ ایشون میگه خیر، قرآن میگه بنیان اقتصاد رو بر تقویت مستضعفان باید گذاشت. این سیاست های لیبرالی رو من ندید رد میکنم. ولایت فقیه همون عقل قرآنی است که حاکم شده، عقل قرآنی است که مشاورین الان در بیت رهبری چندین هزار متخصصن دیگه، تو حوزه های مختلف پژوهشات رو میدن، این عقل قرآنی باید تصمیم بگیره، عقل منزه، عقل پاک، عقلی که عدالت برش حاکمه، نه عقل دنیا زده، نه عقلی که بگه اگه با خارجی بجنگیم اموالم چی میشه در اون سر دنیا، حکومتم نکنه به باد بره، اینها عدالت ندارم چی آدمی. ولایت فقاهت و عدالت یه همچین چیزی آیون، هیچ ربطی به شیش کلاس سوادم نداره. روشنه؟ روشن آقا؟ پس با ماشین حساب هم بمب اتم میشه ساخت هم برج میلاد. مهم اینه که این ماشین حساب درست کار کنه، درست کار کنه. امام گفت منتظری چرا به درد رهبری نمیخوره؟ گفت دورشو لیبرالا گرفتن، این ماشین حساب دیگه درست کار نمیکنه. اگر ولی فقیه متمایل به دنیا شد، دیگه این ماشین حساب درست کار نمیکنه. اون چیزی که آیون ماها باید بینش تفکیک بذاریم اینه، ما یک انقلابی داریم، یک ریلی داریم به سمت قله ها داریم هم میریم. اگه نمیرفتیم قطار به همون سنگ نمیزد، قطاری که وایساده رو کسی به سنگ نمیزنه، ما داریم میریم. اونی که پشت لوکوموتیو نشسته هم سفت نشسته، آبروش هم گذاشته، جونش هم گذاشته، میگه من نه وای میسم نه بر میگردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما چند تا واگن به این لوکوموتیو وصله؟ 85 میلیون نفر تو این واگن ها نشستن. شما بگیر 85 واگن با کشورهای دیگه فلان، حالا بیشتر. تو این واگن ها چه میگذرد؟ مسئولشون لوکوموتیورانه یا مسئول این واگن الان باید پاسخگو این قضای من باشه؟ شهردار من، رئیس جمهور من، شورای من، مجلس من، اینها باید پاسخگو این داخل باشن. آیان در این واگن ها داریم همو میکشیم و میزنیم و میچاپیم و تلاش میکنیم لوکوموتیورانم از حرکت نگه داریم، اما اون مسئول این داخل نیست، اون متمرکز بر راه و داره میره. حالا میره یک کسی ساده لوحی میره اروپا، میاد میگه آقا در اونجا نمیدونم اسلام دیدم مسلمان ندیدم، اون چرت پرت ها. اونجا قصهش چیه؟ خط آهن و لوکوموتیوران به سمت قعر بدبختی دارن یک جامعه رو میبرن، اما تو این واگن ها همه چی مرتب، همه چی منظم به سمت دره. لیبرال دموکراسی یعنی این، یعنی انحطاط اخلاق اما سر و شکل خیلی شیک. همه چی اتکلون زده، همه کروات ها آنتیک آنکارد، اما داریم به سمت قهقرا میریم. داریم میبینیم تو غرب، یه سرچ بکنید در همین گوشی های مبارک، آمار جنایت، تجاوز، قتل، فلان در آمریکا. دیگه قله لیبرال دموکراسی اونجاست دیگه، کعبه شون اونجاست. ببینید چه خبره، ببینید چند نفر در روز آقایون در شهرها میمیرن و کسی بهشون دست نمیزن. اینجا برو تو میدونی ها رو پات پیچ بخوره بیفتی زمین، 30 نفر میان کمکت. این انسانیته، اینه که آقا یه ختم میشه، امروز تکیه پر میشد و خالی میشد. این انسانیتیه که ما داریم به برکت اسلام. اونجا اصلا دم در جنازه رو تحویل این ماشینا میدن ببر، مثلا 10 نفر هم میرن باش. آقا خیلی چیزها داره اونجا بین میره. آقا فیلم ها الحمدلله دوربین بوده 100 سال پیش، فیلم های 100 سال پیش اروپا و آمریکا از حیث حجاب فقط ببینید سرچ کنید اینا رو، فیلم های سیاسفید 100 سال پیش، ارلی سینما، سینما نخستین رو سرچ کنید، به چه حجابی بود، الان به چه انحطاطی کشیده شده. 100 سال پیش در اروپا و آمریکا اگه اسم هم جنس بازی می اومد چه کارشون میکردن؟ جرم انگاری داشت، زندان داشت، دارو تراپی میکردن طرفو خول کنن، دست بردار از این چیزا. الان ببینید دارن تشویق میکنن که هیچی، مثلا به رسمیت نمیشناسن یه کشور رو تا این مزخرفاتو نگیر. این یعنی ریل گذاری به قعر انحطاط، اما تو واگن ها همه چی خوشگل. و کدوم بهتره؟ کدوم بهتره؟ آیون ما مسیر رو داریم درست میریم، انقلاب ما انفجار نور بود. حالا یه مش مسئولی که هیچ کدومشون نه مریخ اومدن نه خارج، بین خودمونن، همین ماهاییم. بله طبقه خاصی نیستن که. وزیر اومده اینجا مظفر میگه من معلم منطقه 12 بودم، تو 15-20 سال بالاخره رسیدیم به وزارت. یعنی همه همین طبقاتیم دیگه، ماها که همو میشناسیم که 7 پشتمو میشناسیم، کی چی کاره بوده. حالا مسئولینمون خودمونن، خودمون به خودمون رحم نمی کنیم تو این واگونا یه بحث دیگه، ایشالله اینم درست کنیم به برکت اسلام، احکام اسلام باید تو واگونا رو هم درست کنیم. اما راه درسته ها، دشمن بزرگ نمایی میکنه حوادث این پشت رو باسه اینکه راه رو زیر سوال ببره. معاویه دستور داد به بسر بن ارتاط برو بجنگ با این شهرها و روستاهای کوچیک همه رو بکش، بگو علی توان تأمین امنیت شما رو نداره. بابا تو فرستادیش. و مردم هم تو همین تله میفتن. الان مردم میگن چرا گرونیه آقا این دولت نمیتونه. بابا بگو تحریم و ظالمانه اگر بره، والله قسم 85 میلیون آدمیم، یک صدا اگه همه میگفتیم بدبختی ما زیر سر آمریکاست. آمریکا مجبور بود یه شبه برداره، چون با 85 میلیون آدم نمیشه جنگید. اما وقتی میبینه خوب الحمدلله اینها حرفای ماهواره رو میپذیرن. یه جمله تلخی دیدم از وزیر تبلیغات اسرائیل دو هفته پیش، گفته بود ما مغز مردم خاورمیانه رو یه جوری کدگذاری کردیم با تبلیغات، اگه خودمونم بگیم ما تو غزه باختیم مردم باور نمیگن، نه اسرائیل حتما برنده است، حتما یه کاسه ای زیر نیم کاسه است که داره از غزه میره بیرون. آقا این بلا سر ماها هم اومده ها، ماها هم همین طور فکر میکنیم. کسی که مغزش توسط دشمن مدیریت و کنترل بشه، ملتی است که آماده به استعمار کشیده شدنه. این خطرناکه. یک دست یک پارچه. چرا 20 بهمن میترسن؟ چرا میگن رأی ندید؟ چرا میگن؟ چون خطرناکه. 85 میلیون انسان متحد میتونن زمین رو بگیرن. چرا یمن رو الان نمیتونن سر جاش بشونن؟ چون چند میلیون آدم متحدن. این اتحاد رمز پیروزیه. این ایام ما میتونیم با این راهپیمایی، با این انتخابات، اینها یه پیام پیروزی و وحدت بدیم به دنیا. اگر این رو دادیم معیشتمون هم بهتر میشه. او عقب میشینه، دشمن عقب. اگه جمهوری اسلامی نمیخوایم، هم بیزینسمون واسمون مهمه، باز این راهشه. راه دومی وجود نداره. بار پروردگارا در امر ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. خدمتگزاران به قرآن، مکتب، مملکت، در رأسش رهبر معظم انقلاب مسون و محفوظ بدار. به همه ما توفیق زیارت و شهادت در رکاب امام زمان رو مرحمت فرما و عجل اللهم.